خواهش میکنم از کشاورزان عزیز، به خاطر اینکه سهل‌انگاری در یک مسئولیت صورت نگیره و به خاطر اینکه خب کشاورز میخواد فصل زراعی بعد رو شروع کنه و خیلی عجله داره که این پسچرا رو از مزرعه دور کنه که مکانیزاسیون بهتری در مزرعه داشته باشه، خیلی
الگوی کشت رو رعایت میکنه، از این 70% نرخ یارانه‌ای هم توسط دولت بهره مند میشه. ما با مزایای دیگه هم داره که امنیت غذایی پایدار رو در سطح کشور برات تضمین کنه، منابع پایه اونو حفظ میکنه، عوامل تولید رو در راستای افزایش بهره‌وری تقویت میکنه و میتونه بحث بینسازی مصرف آب رو در الگوی کشت داشته باشیم و در شرایطی که در شرایط خوشسالی هستیم بتونیم با الگوی کشت محصول بیشتری تولید کنیم و بتوانیم از این بهره‌وری بیشتر داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. برمیگردیم به صحبت اصلیمون در خصوص اینکه در آستانه پاییز هستیم و کشت‌های پاییزه، این کودها باید تامین بشه، به چه شکل تامین شده؟ تا الان توضیحاتی رو شما دادید در خصوص کودهای از جمله اوره، فسفات، پتاس، اما کودهای میکرو هم تحت پوشش حمایتی یارانه‌ای دولت هست آیه دکتر؟
میده بحث کودهای غیر تکلیفی جز کودهایی است که یارانه دولت بهش تعلق نمیگیره.
غیر تکلیفی
هستن. کودهای تکلیفی بحث اوره، فسفات و پتاس هستش که یارانه دولت بر اساس سیاستایی که وزارت جهاد کشاورزی تبیین میکنه بهش تعلق میگیره. اما شرکت خدمات حمایتی علاوه بر اینکه کودهای یارانه رو داره تامین میکنه، در بحث سبد کودی که حالا در سطح شرکت‌های دانش‌بنیان این که در سطح کشور کودهای غیر تکلیف رو تولید میکنه قرارداد داره و بر اساس قراردادی که بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی که کودهای غیر تکلیف رو تولید میکنن بسته میشه، اینها رو به کارگزاری‌ها و به استان‌ها و در نهایت به کارگزاری معرفی میشه و علاوه بر اینکه در سطح کارگزاری‌ها میتونن کشاورزان مراجعه کنن از این کودهای غیر تکلیف استفاده کنن، هر ساله در سطح کشور نمایشگاه سبد کودی برگزار میشه که تمام تولید کنندگان داخلی میان تو این نمایشگاه و کارگزاران و کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو هم میتونن مراجعه کنن به این نمایشگاه و از روند تولید کودهای غیر تکلیفی آگاه بشن و با استفاده و خرید از این محصولات بر حال بتونن تقویت کنن اراضی کشاورزیشون.
بله، یکی از حالا میشه گفت موفقیت هایی که وزارت جهاد کشاورزی کسب کرده، همطور شرکتی که حضرت عالی اونجا حضور دارید، اینه که تولید گندم تا به امروز در سال جاری از مرز 10 میلیون تن گذشته. چه عواملی مؤثر بوده برای این موفقیت؟ آیا میتونیم چنین حالا اتفاقهای خوبی رو امسال در خصوص محصولات دیگر هم داشته باشیم؟
مستثنید که امروز در سطح جهان خرید غذا از بازار جهانی یه امر ساده نیستش، چرا که غذا شده یه ساده نیستش، چرا که غذا شده یک ابزار سیاسی و تبدیل شده به یک سلاح و شاهد این بحث جنگ اوکراین و روسیه بود که بحث غذا خب به عنوان یک سلاح ازش استفاده شد. با این شرایط خب بحث تولید امنیت غذایی یک رکن اساسی در سطح کشور ما هم نیازه که اگر گندم رو به عنوان یک محصول استراتژیک کشور در نظر بگیریم، ماهانه ما 1 میلیون تن نیاز گندم کشور هست و 1.5 میلیون تن هم نیاز صنعته که در جمع ما 13.5 میلیون تن نیاز گندم کشور هستش. خب خوشبختانه به یاری خداوند متعال و تلاش کلی کشاورزان کشور امروز مرز 10 میلیون تن گندم رو ما گذروندیم و خریدش تضمینیش توسط دولت انجام گرفت. خب یکی از عوامل بسیار مهمی که امروزه در افزایش حداقل 4 میلیون تنی گندم نسبت به سال گذشته شاهد شده، بحث تأمین و توزیع به موقع کودهای شیمیایی که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در سطح کشور با در زمان و مکان مناسب و مقدار مناسب در بین کشاورزان توزیع شد. این یکی از عوامل اصلی است که در کنار عوامل دیگر مثل بهزرایی تهیه بذر اصلاح شده، بحث تأمین آب باعث شده که ما در بحث کشاورزیمون بتونیم حداقل قدم‌های مثبت و بالایی رو در بحث خودکفایی گندم برداریم و این میتونه در برای محصولات دیگه هم شاهدش باشیم که انشاءالله با سیاست گذاری و برنامه‌ریزی دقیقی که در سطح کشور اتفاق خواهد افتاد ما شاهد خودکفایی در محصولات استراتژیک کشور بلخص گندم و علوفه و دانه‌های روغنی باشه.
انشالله با توزیع به موقع، با دسترسی به موقع کشاورز به کودها میتونه خیلی این اتفاق دور از دسترس نباشه. میخواییم به اتفاق شما آقای محمد حسینی و شنونده‌های عزیز شنونده یه صدای کشاورز باشیم، بخشی که در اون به مشکلات کشاورزان میپردازیم. بریم صدای کشاورز پرتلاش امروز رو بشنویم. خیلی عجله‌ای گفتم که برین صدای کشاورز عزیز رو بشنویم. میشنویم و قول رو بهتون دادیم و حتما صدای کشاورز عزیز رو میشنویم. اما قبل از اون یکی مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر زرینجو، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی و جهاد کشاورزی استان ایلام. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خصوصا کشاورزان عزیز و پرتلاش کشورمون.
ممنونم از شما آقای دکتر زرینجوی بزرگوار. ما صدای یکی از کشاورزان هم استانی شما را در استان زیبای ایلام الان ضبط شده داریم. این بعدارم هم به شنونده عزیز دادیم که به اتفاق شنونده صحبت‌های ایشون باشیم. ایشون یک مشکلی رو قراره که با شما در میون بگذارن، به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و عوامل محترم رادیو اقتصاد. بنده عبدالله دادگر هستم، از فعالان حوزه کشاورزی و تولید کننده بذر جو شهرستان دهلوران استان ایلام. به عرضتون میرسونم بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، واحدهای متقاضی تسهیلات میتونستن بر اساس 90% فروش سال قبل تسهیلات دریافت کنم و از اونجایی هم که واحد تولیدی ما جدید و تأسیسه با مشکل دریافت تسهیلات برخوردیم که خوشبختانه با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی و معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی، ایشون زحمت کشیدن و از طریق معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کردن و مشکل واحد ما که تولید کننده بعضی محصول استراتژیک جو هست حل بشه و تونستیم امسال شکر خدا با تولید بذر با کیفیت و مرغوب و اصلاح شده اون رو در اختیار کشاورزان عزیز و زحمتکش قرار بدیم که این امر، یعنی استفاده کشاورزان از بذور با کیفیت و اصلاح شده، میتونه افزایش تولید در واحد 100 رو برمغان بیاره که انشاءالله بتونیم با دست در دست هم قرار دادن کشور عزیزمون رو به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برسونیم. و از مشکلاتی که واحد تولیدی ما داره اینه که ما فقط در زمینه تولید بذر جو فعالیت داریم. با توجه به نیاز منطقه و امکانات و ظرفیت‌های موجود، این توانایی رو داریم که در زمینه تولید بذر با کیفیت گندم فعالیت داشته باشیم. متاسفانه با پیگیری‌های صورت گرفته، رایزنی‌هایی که انجام شد، هنوز مجوز لازم صادر نشده. امیدواریم مسئولین مربوطه در این خصوص همکاری و همتی به خرج بدن که بتوانیم در خدمت دهی و خدمت رسانی هرچه بیشتر به قشر زحمتکش کشاورز حضور داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، ممنونم از این کشاورز پرتلاش و نستوه. الهی که براتون برکت بشه. آقای زرینجو بفرمایید.
بسیار عالی، خودشون به خوبی توضیح دادن. بله. من فرصت رو مختنم میشمارم. در آستانه آغاز سال تحصیلی و سال زراعی و سال آبی جدید هستیم. انشاءالله سال پر از خیر و برکت و فراوانی و پر آبی و موفقیت برای همیهنان، خصوصا کشاورزان و توریزگران زحمتکش کشور و مثلا استان ایلام، همچنین دانش آموزان و دانشجویان عزیز دارم. استان ایلام حدوداً امسال نزدیک 400 هزار تن تولید گندم داشت که رکورد تاریخی رو در تولید گندم ثبت کردیم. این مقام رو هم به کشاورزان عزیز استانم تبریک عرض میکنم. در تولید جو هم همونجوری که دوستمون فرمودن، استان ایلام یکی از تولید کنندگان خوب جو در کشور هست. امسال 80 هزار تن جو تولید کردیم. در خصوص شرکت های بذری، ما در استان حدود 18 شرکت تولید و فراوری بعضی گندم و جو و حبوبات داریم که 4 شرکت از اینا شرکت تولید جو هست، مابقی گندم و حبوبات. ما علاوه بر تأمین بعضی خود استان ما، استانهای همجوار، احزن، استانهای دوردست در منطقه شمال شرقی و جنوب شرقی کشور، از سیستان و بلوچستان تا خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان رو هم بعضا تأمین میکنیم. ما در تولید بعض استان ساعت سبک و برند و
خدا رو شکر
خوبی هستیم.
الان این دوستمون چطور میتونه مجوز لازم رو های دکتر بگیرن؟
توضیح میدم خدمت رو. حاصل تلاش همه این کشاورزان عزیز بوده. یه مشکلی که فرمودن، خوشبختانه ما با نامه نگاری هایی که با مرکز شد، با پیگیری معاونت محترم زراعت، تعامل بانک کشاورزی و بانک مرکزی، خوشبختانه اون مشکلشون در مورد تسهیلات حل شد و هم برای همه کشور و البته استان ما هم استارت شد زد و زودتر از همه هم به نتیجه رسیدیم. مشکل بعضیشون حل شد، مشکل تسهیلات. اما ایشون خواست دارن که علاوه بر تولید جو در کنارش تولید
گندم هم داشته باشه،
بذر گندم رو هم داشته باشن و استعداد منطقه هم به این صورت هست که میتونن تولید کنن. من تا در اون منطقه مورد اشاره ایشون، ما 7 شرکت تولید بذر گندم داریم و به نوعی اونجا اشباع هست، ولی مکاتبات دارد، مجوزها رو وزارت به ما میده، وزارت شاد که شاید من هم با معاونت زراعت براشون مکاتبه و انشالله به مرز این که فرصتی پیش بیاد و ظرفیت ایجاد بشه، چون ما در اونجا توسعه سطح زیر کشت گندم آبی رو هم داریم، این ظرفیت اگه ایجاد بشه و این سطح افزوده بشه که انشالله میشه، با سامانه گرمسیری و توسعه اراضی آبخور سد کرخه انشالله در خدمتتون خواهیم بود و این مشکل رو هم حل خواهیم کرد.
پس این نگرانی و دغدغه مندی این کشاورز عزیز رو به شما میسپاریم که به امید خدا گره از مشکلشون باز کنید.
یکم این زمان میبره ولی قطعا شدنی هست
انشالله. سپاسگزارم، انشالله که نویدش رو از زبان خودتون بشنویم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر زرینجوی بزرگوار، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان ایلام. و سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. آقای محمد حسینی کماکان با ما هستن در استدیو مجله کشاورزی و به عنوان صحبت پایانی میخوایم که یک جنبندی داشته باشید. توی جنبندی از خودکفایی در بحث تامین کوتاهی کشاورزی هم توضیح بدید که چه وضعیتی الان داره.
خب همچنین که مستظرید، در دهه‌های قبل حجم زیادی از کوتاهی مورد نیاز کشاورزان از طریق واردات برای تهیه می شد. خب امروزه با استفاده از شرکت های دانش بنیان داخلی و شرکت هایی که در داخل کشور بحث تولید کوته شیمیایی رو بر عهده دارن، کارخانجات و شرکت های پتروشیمی، موجب شده که ما در کوته های ازوته به مرز خودکفایی برسیم و قطع وابستگی رو داشته باشیم و حتی این پتانسیل رو داریم که به کشورهای دیگه هم صادرات داشته باشیم. و در کوته های فسفاته و پتاس هم بخش عظیمی از نیاز کشور در داخل تامین میشه. اگر به صورت آماری میخوام خدمتتون عرض کنم، از مجموع 3,600,000 تن کود برای سال گذشته در 1401 مورد نیاز کشاورزی بوده، 2,685 تنش معادل 88% از تولید کنندگان داخلی خریداری شده و تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار داده و اون 12% پس از اینکه مطمئن شدیم که ظرفیت داخلی دیگه جوابگو نیست واردات شده، با برنامه‌ریزی که در سطح وزارت جهاد کشاورزی و در سطح کشور اتفاق افتاده، ظرف 4 سال آینده انشالله به خودکفایی کامل در وارد کوتا میخوایم.
چه خبر خوبی، انشالله 4 سال دیگه از زبان شما حتما این خبر رو بشنویم و لذتش رو ببریم. اما اگه قول داده بودیم به کشاورزان عزیز این که یک شماره تلفن آقای دکتر محمد حسینی به شما عزیزان بدن برای اینکه شکایت شما اونجا ثبت بشه، ضبط بشه و مورد بررسی قرار بگیره، ما با اجازه محمد حسینی شماره رو میخونم. با 021 شما عزیزانی که در تهران نیستید میتونید کد رو بگیرید و بعد شماره 88 95 60 53 88 95 60 53 مختص کشاورزانی که در تهران زندگی میکنن و اگر شکایتی دارن در خصوص توزیع کودهای شیمیایی یا موارد این چنینی میتونن که اینجا شکایتشون رو بگن و این عزیزان هم مورد بررسی قرار میدن. خیلی ممنون از حضور ارزشمند شما آقای محمد حسینی عزیز، مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران. به اتفاق ایشون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. ممنونم که با ما همراه بودید و ورق زدید، بررسی کردیم با هم مجله کشاورزی امروز رو.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اسلام خانی هستم و انشالله در این برنامه با حضور میهمانان عزیز و ارجمندی که در خدمتشون هستیم در مورد یک موضوع مهم اقتصادی گفتگو میکنیم و سعی میکنیم که پاسخ سوالاتی که داریم و از این میهمانان عزیز بگیریم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. اگر سوالی هم درباره موضوع برنامه داشتید حتما بپرسید، سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مهمی که به هر حال در اقتصاد ما وجود داره و در موردش بیشتر صحبت میکنیم. شاید وقتی عنوان قیمتگذاری دستوری بیان میشه ناخودآگاه به یاد قیمتگذاری خودرو میافتید، اما در مورد موضوعات دیگه هم ما به هر حال از این قیمتگذاری ها داریم. در مورد زیانهایی که برای اقتصاد کشور داره صحبت میکنیم و به هر حال آیا نفعی برای مردم این مدل قیمتگذاری داشته و یا خواهد داشت یا نه سعی میکنیم که از میهمانان برنامه بپرسیم و سوالاتی رو مطرح بکنیم و پاسخش رو بگیریم. خب میهمانان ما در این برنامه در خدمت آقای امین دلیری هستیم، معاون سابق وزیر اقتصاد، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید آقای دلیری.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان گرامی که اینجا حضور دارن.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران. آقای بهادرانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیزشون.
متشکرم. و آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت با ما هستن. آقای توکلی خیلی خوش آمدید.
ادب و احترام، خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم. و میهمان تلفنی هم داریم، آقای مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران. آقای امیدوار اگر صدای بنده رو میشنوید به شما سلام میکنم.
درود و عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران عزیزتون، مهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور که این برنامه رو گوش میکنن در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دلیری با شما شروع بکنیم. ابتدا یک تعریفی از شما بگیریم در مورد قیمتگذاری دستوری. چطور میشه که دولت به یک جایی میرسه بر اساس حالا مشورت هایی که میکنه یا بر اساس سیاست هایی که داره میاد بر روی برخی کالاها قیمتگذاری دستوری انجام میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خب این مفهوم قیمتگذاری دستوری به نظرم نمیشه کاملا انتزاعی بحثشو انجام بدیم، یعنی به یک عوامل و متغیرهایی به حال باید ما بپردازیم که آیا این قیمتگذاری به این شکلی که در حال حاضر متداول شده آیا فایده داره یا نداره، یا به ضرر تولید کنندگان یا مصرف کنندگان هست یا به نفعشون هست. به نفع رو نمیشه گرفت، چون به هر حال همه دادین دارن که قیمت دستوری باعث میشه که قیمت ها سرکوب بشه به نظر خودشون.
حالا نفع و زیانش رو آقای دلیری بهش میرسیم. اصلا چطور میشه که برسه؟
در همین میخوام این داستان، این دارم تعریفی میخوام از
درست
قیمت گذاری دستوری در ابتدا به این صورتی که عرض کردم مقدمه بهش برسیم. ببین قیمت گذاری دستوری، ما اقتصاد دستوری داریم. اقتصاد دستوری قبل از اینکه به قیمت گذاری دستوری بپردازیم، اقتصاد دستوری در واقع همه اقتصاد کینزیانه، مکتب کینز که در سال قبل از جنگ جهانی دوم که میدونید که این مکتب رو آقای کینز که یک اقتصاددان مشهور انگلیسی هست اینو بیان کرد به خاطر بحرانهایی که اقتصاد سرمایه‌داری به وجود آورد. یعنی اقتصاد دستوری رو که در زمانی که دولت‌ها در اقتصاد کلاسیک یا همون اقتصاد سرمایه‌داری منع شدن از دخالت در مسائل اقتصادی، به ایشون زمانی رو اینو تجویز میکنه که موانعی در تخصیص منابع و همچنین مشکلاتی به صلاح اجتماعی حتی سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که دولت مجبور هست که دخالت بکنه. این رو و این اصده رو میدونید که بعد از جنگ جهانی و بحرانهایی که به بود بخصوص در 1929 به وجود اومد و همین به صلاح توصیه کینز بود که یه مقدار کشورهای غربی تونستن تزریقه هایی رو از نظر مالی و انجام بدن و خودشون از این بحرانی که به حال همه‌گیر شده بود تقریبا نجات بدن. تا قبل از اون اصلا هیچ اثری از این که دولت ها در اقتصاد دخالتی داشته باشن اصلا نبود، یعنی کاملا اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد لیبرالی حاکم بود در غرب. خب پس اقتصاد دستوری همون علم اقتصاد درش هست، یعنی میگیم که نم اصلا تمام اصول علم اقتصاد درش وجود داره، فقط در زمانی که دولت ها میبینن به صلاح مزاری در اقتصاد وجود داره یا به نفع مصرف کننده یا تولید کننده یا تخصیص منابع به نوع احسن انجام و مطلوب انجام نمیگیره، مجبور به دخالت بشن. این تقریبا مجوز وجود داره. پس اقتصاد دستوری وجود داره و مطابقت اون یا تابع اون اقتصاد در قیمت دستوری است. یعنی زمانی که به هر حال حالا اگر ما بگیم که قیمت دستوری من درآورده ما هست یا در همین بعد از انقلاب این در واقع مرسوم شده نیست. قبل از انقلاب هم ما قیمت هاری در سال 1940 هم قیمت گذاری بود، مرکز بررسی قیمت ها وجود داشت و بعد از سال 1356 یا 556 که در آمد نفت افزایش پیدا کرد، تورم در واقع مواجه شد رژیم گذشته با این برآمد نفت زیاد و تورم زیاد و قیمت ها بالا رفتن، قیمت گذاری رو کاملا اونجا با اینکه دولت کاملا آزادی بود و از نظر اقتصادی مجاب شدن که قیمت گذاری رو انجام بدن و کنترل رو انجام بدن که تا انقلاب شد. در دهه اول انقلاب که همون مرکز بررسی قیمت ها وجود داشت به اصطلاح و کارش رو انجام میداد تا زمانی که دو سالی گذشت و مجلس شورای اسلامی سازمان حمایت تولید کننده مصوب کرد و مصرف کنندگان رو، یک هیئت اونجا وجود داشت به نام هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، تقریبا نمایندگان 7 تا وزیر و نماینده بانک مرکزی بودن که تصمیم می گرفتن تو همه قیمت ها غیر از کارهای اساسی که شورای اقتصاد باید قیمت گذاری می کرد. خب این سابقه تاریخی داره، بس تاریخی داره. به هر حال هم در اوایل انقلاب، در همون دهه اول انقلاب، توجه می که دولت ارز هفت تومانی یا همون دولتی در اختیار می ذاشت، تمام چیزش همین بود که اولا همه کارها باید قیمت داشته باشن، همه کارها، چه اونهایی که تحت کنترل و نظارت بودن و چه اونهایی که در واقع باید حتما با قیمت مصوب عرضه می شد. ما می‌بینیم که زمان جنگ و به حال با همین وضعیت ما طی کردیم و قیمت ها اونچنان افزایش پیدا کرد، تورم کمی داشتیم، نه بسیار به شدتی که الان ما داریم.
متشکرم آقای دلیری، سپاسگزارم. تا همینجا نگاش بداریم آقای بهادرانی. به هر حال وقتی که دولت ها توی تخصیص منابع دچار مشکل میشن، میان از این روش استفاده میکنن. آیا به نتیجه مطلوب هم میرسه این مدل به هر حال قیمت گذاری یا نه؟
اول من اجازه بدید عرض بکنم که سرکوب قیمت یا دخالت دولت در قیمت ها به خاطر عدم تعادل هایی که به وجود میاد. اگر عدم تعادل در بخش های اقتصادی باشد، آقای دلیری هم فرمودن، نیازی نیست که دولت دخالت بکنه، دولت باید نظارت بکنه در حقیقت که کسی اشاف نکنه. پس ریشه کار در عدم تعادله، یعنی عرضه و تقاضا با هم تعادل نداره. حالا عرضه کمتره، تقاضا بیشتره، قیمت ها بالا میره، یا اگر عکسش باشه خب حالتی پیش میاد که خودشون رقابت میکنن و قیمت رو پایین میره.
آیا همین مدلی که قیمت گذاری دستوری انجام میشه تعادل رو به هم نمیزنه؟
چرا؟ حالا من میخوام همین رو عرض بکنم. خیلی. ببینید، من معتقدم که قیمت گذاری دستوری برای ممکنه یه موقعهایی پیش بیاد که دولت مجبور بشه دخالت بکنه، ولی بایستی هدفش این باشه که عرضه و تقاضا رو با هم متعادل بکنه. اگر این ادامه دار باشه قطعا شما بدونید که همه متضرر میشن، هم مصرف کننده متضرر میشه. شما نمونه شو الان دارید در رابطه با ارز، در رابطه با خودرو، در رابطه با خیلی از کالاهای دیگر. وقتی دولت میاد بلند مدت دخالت میکنه، سرمایه گذاری از اون قسمت کنار میره، میره به قسمت هایی که در حقیقت این کنترولا روش نیست. من عرض بکنم که حالا من چون خودم اون موقع تو دولت بودم، توی وزارت صنایع بودم، وزارت بازرگانی بودم، اینطور نبوده که همه کالاها رو قیمت گذاری بکنن. یک هیئتی، هیئت تعیین تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت بود، من خودم معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی بودم و سازمان حمایت هم زیر مجموعه معاونت بازرگانی داخل. ما یک تعدادی کالا رو اینها میمدن قیمت گذاری میکردن، همونطور که آقای دلیری فرمودن نماینده دستگاه ها بودن، ولی یک تعدادی دیگری به اصطلاح کالا ها آزاد بودن، منتها ضابطه اعلام میکردن، میگفتن که مثلا بایستی در این حد شما سود ببرید، اگه بیشتر از اون باشه میرفتن مثلا اگه کسی شکایت میکرد میرفتن باش برخورد میکردن. پس بنابراین من این را خدمتتون عرض بکنم، قیمت گذاری دستوری اولین ضررش این